جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی با همراه همکارانم با مجموع برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز مهمترین اخبار و رویدادهای مربوط به قاره اروپا را مرور و بررسی میکنیم. تنش‌های اتحادیه اروپا با لهستان یا پولند در مورد نقض قوانین اتحادیه اروپا از موضوعاتی بود که سال گذشته برای مدتی اروپا را درگیر خود کرد. دادگاه عالی اروپا هم لهستان را به نقض قوانین اتحادیه اروپا متهم کرد. به گزارش روزنامه تاکس شب آلمان، دادگاه عالی اروپا بهار سال گذشته تا یه حکمی اصلاحات قضایی در لهستان را که موضوعی مورد مناقشه با اتحادیه اروپا بود، نقض قوانین این اتحادیه دانست و شکایت بروکسل را در این باره تایید کرد. طبق حکم دادگاه عالی اروپا، اصلاحات قضایی لهستان در سال 2019 قوانین اتحادیه اروپا را نقض می کند. از آنجایی که لهستان از اجرای احکام قبلی دادگاه عالی اروپا امتناع کرد، این دادگاه در نهایت 1,000,000 یورو در روز جریمه را در جریان رسیدگی تعیین کرد. این حکم در بهار به نصف کاهش یافت، زیرا دولت تغییراتی در سیستم قضایی ایجاد کرد. اما از دیدگاه اتحادیه اروپا این کافی نیست. در ماه فوریه سال 2022 کمیسیون اتحادیه اروپا دوباره از این کشور به دلیل نقض قوانین اتحادیه اروپا توسط دادگاه قانون اساسی لهستان شکایت کرده بود. تنش‌های بین کشورهای اروپایی به دلایل مختلف سال گذشته ادامه داشت. به گونه‌ای که رئیس کمیسیون اروپا در نطق سالانه خود در پارلمان اروپا با انتقاد بی‌سابقه نمایندگان این پارلمان روبرو شد. چند نماینده پارلمان اروپا در یکی از جلسات پارلمان در تابستان سال گذشته ضمن انتقاد شدید از اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا حین سخنرانی در این پارلمان گفتند فوندرلاین به طور کامل با دغدغه‌های شهروندان عادی اتحادیه اروپا بیگانه است. یک نماینده زن فرانسه در پارلمان اروپا ضمن انتقاد شدید از اورزولا فوندرلاین گفت میلیون‌ها نفر در اتحادیه اروپا به علت تورم چیزی برای خوردن ندارند. یک نماینده مرد آلمان در پارلمان اروپا نیز ضمن انتقاد شدید از رئیس کمیسیون اروپا خاطرنشان کرد 95 میلیون نفر در اتحادیه اروپا در معرض فقر هستند. بازار فرو ریخته در حالی که بخش تسلیحات و انرژی درآمدهای هنگفت دارند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین بر رئیس کمیسیون اروپا گفتند که طبقه کارگر فقیر اروپا نادیده گرفته می شوند. نماینده مجارستان یا انگری در پارلمان اروپا نیز ضمن انتقاد شدید از اورزولا فوندرلاین گفت سیاست شکست خورده و رویکرد مداخله جویانه اروپا درباره جنگ اوکراین باعث نشده است این جنگ پایان یابد، بلکه فقط به اقتصاد و مردم اروپا آسیب زده است. نماینده اسلوواکیا در پارلمان اروپا نیز ضمن انتقاد شدید از رئیس کمیسیون اروپا گفت هدف واقعی جنگ در اوکراین این است که آمریکا، اروپا و دنیا را تصرف کند. برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز سیاست‌های مهاجرتی اروپا را هدف انتقاد خود قرار دادند و گفتند مهاجران اگر از اوکراین نباشند مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. نخست وزیر مجارستان خزان سال گذشته در انتقادی شدید از اتحادیه اروپا گفت که بروکسل طنز بد موثر است. به گزارش رویترز، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در سخنرانی به مناسبت سالگرد انقلاب 1956 مجارستان و قیام علیه حاکمیت شوروی در این کشور افزود، تاریخ گاهی خود را تکرار می کند. خوشبختانه چیزی در ابتدا تراژدی بود، اینک در بهترین حالت کمدی شده است. وی با مقایسه اتحاد جماهیر شوروی و اتحادیه اروپا افزود حاکمیت موسکو قابل اصلاح نبود، اما بروکسل و اتحادیه را هنوز هم میتوان اصلاح کرد. اوربان تاکید کرد که سران فعلی اتحادیه اروپا قادر نیستند از امنیت، آزادی و رفاه اروپا حفاظت کنند. اتحادیه اروپا به بهانه نگرانی از نحوه اجرای قانون در مجارستان و سیاست‌های های اقتصادی اوربان پرداخت میلیاردها یورو کمک مالی به بوداپست را تعلیق کرده است. اقتصاددانان معتقدند که مجارستان تمایلی برای حل اختلافات مالی با بروکسل ندارد و اقدامات سیاسی اوربان بر کسب بهترین نتایج در انتخابات جون 2024 در پارلمان اروپا متمرکز است. بنابراین نخست وزیر مجارستان همچنان سیاست تقابل با اتحادیه اروپا و آمریکا را ادامه خواهد داد. از موضوعات عمده‌ای که سال گذشته اروپا با آن درگیر بود، ادامه جنگ اوکراین، تقابل کشورهای اروپایی در این زمینه و تبعات آن برای اروپا بود. در این خصوص دعوت می‌کنم اظهارات دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی را بشنوید.
وضعیت قاره اروپا در سال 2023 یا همین سال 1402 شمسی وضعیت متلاطمی بوده. یکی از مهمترین تحولاتی که بعد قاره اروپا تاثیرگذار بوده ادامه جنگ اوکراین بین روسیه و اوکراین هست که موجب وارد آمدن خسارات بسیار فراوان انسانی و مادی به هر دو کشور شده. اینجا مسئله‌ای که برای اروپایی ها خیلی واجد اهمیت بوده این هست که به همراه آمریکا در واقع با ارائه کمک‌های بی‌سابقه نظامی و تسلیحاتی به اوکراین در صدد این بودن که به اصطلاح مانع پیشروی روسیه بشن و در نهایت موجب شکست روسیه در جنگ اوکراین بشن. اما به رغم تدارک گسترده مالی و تسلیحاتی اوکراین از جانب کشورهای اروپایی و آمریکا و ضد حملاتی که صورت گرفت، این ضد حملات عملا با موفقیت همراه نبود و مخصوصا به مسئله صعود شهر استراتژیک آویوتکا باعث شده که اوکراینی ها یک گام بزرگ به عقب بردارن و این یک پیروزی بزرگ برای روسیه محسوب میشه. مسئله که الان مطرح شده این هست که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تلاش میکنه با فرافکنی مسئولیت شکست رو به عهده دیگران بگذاره، از جمله که اخیراً مدعی شد که جاسوسان و ماموران و افراد نفوذی در واقع تمامی اطلاعات مربوط به ضد حملات اوکراین را حتی قبل از شروع اون در اختیار روسیه قرار داده. اما به هر حال انتظار میره که جنگ اوکراین در سال جدید میلادی 2024 و سال جدید شمسی یعنی 1403 همچنان ادامه داشته باشه. مسئله دومی که اینجا وجود داره ادامه تقابل اروپا و روسیه هست. اروپایی ها از زمان شروع جنگ اوکراین در فوریه 2022 به همراه آمریکا و در جناح غرب شدیدترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال کردند، در حالی که تا قبل از اون روسیه شریک تجاری بزرگی برای اروپا محسوب می‌شد و این روند رو همچنان ادامه دادن، هرچند که برخی اقامات اروپایی الان به این جنبندی رسیدن که تحریم‌های روسیه عملاً با شکست مواجه شده و اروپایی‌ها متحمل زیان‌های شدیدی شدند. یکی دیگر از مسائل در رابطه اروپا با روسیه در واقع بحث انرژی هست. تا قبل از جنگ اوکراین اروپایی‌ها وابستگی بسیار زیادی تا حدود 80% به گاز روسیه داشتن، اما بعد از جنگ اوکراین در چارچوب تحریم روسیه اونها عملا خط سیر رو تغییر دادن و الان بیشتر متکی بر گاز مایع وارداتی از آمریکا و بقیه مناطق جهان هستند. به طور کلی قاره اروپا در سال گذشته در سال 2023 و سال 1402 با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرد که از جمله اونها اعتصابات و اعتراضات گسترده هم به جنگ اوکراین و هم در اعتراض به اوضاع معیشتی و اقتصادی در کشورهای مانند فرانسه بود. در مورد اروپا اون چیزی که قابل پیش بینی هست این هست که اروپایی ها اکنون با چالش های بزرگ داخلی و خارجی مواجه هستند و مخصوصا مسئله رویارویی روسیه و ناتو با توجه به عضویت سوئد و فنلاند در پیمان ناتو که این مسئله از دیدگاه روسیه اقدامی تحریک‌آمیز در جانب غرب تلقی میشه و همچنین ادامه لفاظی ها و حملات رسانه‌ای روسیه و غرب و اروپا علیه هم دیگه به نظر میاد که در سال جدید هم این روند ادامه داشته باشه.
یکی از تبعات مهم جنگ اوکراین بر اروپا مهاجرت گسترده اتباع اوکراینی به کشورهای مختلف اروپایی بود که این کشورها را دچار مشکلات عدیده کرد. اظهارات دکتر میرطاهر را در این خصوص هم بشنوید.
یکی از تبعات جنگ اوکراین مهاجرت گسترده اتباع اوکراینی به کشورهای اروپایی هست که تعدادشون الان بیش از 10 میلیون نفر تخمین زده شده و اینها در کشورهای مختلف اروپایی پراکنده شدند. به رغم استقبال اولیه از این مهاجران و پناهجویان اوکراینی، اما الان در برخی کشورهای اروپایی اینها مسئله آفرین شدن و درخواست ها برای بازگرداندن اونها افزایش پیدا کرده. مسئله مهمی که نباید فراموش کرد این هست که اوکراین بیشترین زیان رو از این جنگ متحمل شده، چه زیانهای انسانی یعنی تلفات گسترده نیروهای نظامی و شبه نظامی، خسارات بسیار گسترده به زیرساخت‌های اوکراین که تخمین زده شده حداقل 500 میلیارد دلار در طی یک دوره 10 ساله برای بازسازی اوکراین نیاز هست و از همه مهمتر انتقال و مهاجرت‌های جمعیتی در خاک اوکراین که اثرات اون برای چندین دهه باقی خواهد ماند و اینکه اروپایی‌ها که اکنون با پدیده مهاجرت غیرقانونی از جانب خاورمیانه و آفریقا مواجه هستند، مسئله مهاجران اوکراینی هم برای اونها مزید برلت شده و یک ملغمه‌ای رو به وجود آورده که تکلیف اون حداقل در مقطع کنونی مشخص نیست.
شما شنونده برنامه جهان در سالی که گذشت هستید. در این برنامه اخبار و رویدادهای مهم مربوط به قاره اروپا را در سال گذشته مرور می‌کنیم. بحران مالی از مسائلی بود که سال گذشته قاره اروپا را با مشکلاتی مواجه کرد. به گونه‌ای که ورشکستگی در اتحادیه اروپا به بالاترین میزان خود از سال 2015 رسید. کارشناسان اقتصادی معتقدند دلیل افزایش ورشکستگی‌ها در اتحادیه اروپا نبود ثبات و کند شدن رشد اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه است. اداره آمار اتحادیه اروپا در گزارش اعلام کرد تعداد شرکت‌هایی که در بازه زمانی بهار تا تابستان 2023 ورشکسته شدند نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.4% افزایش یافته است. در این گزارش آمده است بیشترین افزایش ورشکستگی‌های اتحادیه اروپا مربوط به بخش‌های خدمات اقامتی و غذایی با بیش از 23.9% بوده است. حوزه حمل و نقل و ذخیره‌سازی با 15.2% و به دنبال آن بخش آموزش، سلامت و فعالیت‌های اجتماعی با ورشکستگی مواجه بودند. در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، مجارستان با بیش از 40.8% رتبه اول را در ورشکستگی اقتصادی داراست. پس از آن لتونیا با 24.8% و استونیا با 24.6% در جایگاه بعدی قرار دارند. طبق آمارهای اداره آمار اتحادیه اروپا، ثبت یک کسب و کار جدید در سراسر اتحادیه اروپا نیز 0.6% افت داشته است. رئیس بانک مرکزی اروپا هم تابستان سال گذشته هشدار داد تورم به مدت طولانی در اروپا ماندگار خواهد بود. نتایج نظرسنجی مؤسسه فرانسوی ایپسوس نشان می‌دهد نزدیک به 89% اروپایی‌ها افزایش نرخ تورم را مهمترین دلیل کاهش قدرت خرید خود می‌دانند. کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا گفت تورم همچنان در اروپا پا برجاست. لاگارد با اشاره به افزایش 25% نرخ بهره بانکی از تعیین آن به میزان 4% خبر داد. وی همچنین ضمن تاکید بر کاهش رشد اقتصادی اروپا اذعان کرد تورم در اروپا با کندی به سمت هدف پیش بینی شده که 2% است پیش می رود. موضع ترکیه در قبال اتحادیه اروپا از موارد دیگر مورد بحث در اروپا در سال گذشته بود. معاون کمیسیون اروپا اوایل خزان سال گذشته از ترکیه خواست تا موضع خود را در قبال اتحادیه اروپا، ناتو و ارزش‌های آنها مشخص کند. مارگاریتیس شیناس، معاون رئیس کمیسیون اروپا، در گفتگویی با روزنامه یونانی زبان کاترینی در دومین کنفرانس شرق مدیترانه و جنوب شرق اروپا که توسط اجلاس اقتصادی دلفی برگزار شد، اظهار کرد ترکیه باید به صورت شفاف و روشن موضع خود را در قبال اتحادیه اروپا، ناتو و ارزش‌های آنها مشخص کند. شیناز تاکید کرد ترکیه باید بین ما و طرف مقابل یعنی روسیه، ایران، جنبش حماس فلسطین و جنبش حزب الله لبنان یکی را انتخاب کند. این مقام اتحادیه اروپا دولت ترکیه را شریک کلیدی برای ثبات اروپا در مورد مسائلی مانند مهاجرت و تجارت خواند، اما از آنکارا به دلیل مشارکت نکردن در تحریم‌ها علیه روسیه انتقاد کرد. از مواردی که سال گذشته در اروپا جلب توجه کرد، افزایش مخالفت‌ها با رژیم صهیونیستی به ویژه پس از جنگ غزه و کشتار بی‌رحمانه فلسطینیان توسط این رژیم بود. با طوری که کمیسیون اروپا هم به این موضوع اذعان و اعلام کرد، مخالفت با صهیونیسم در اروپا به شدت افزایش یافته است. همزمان با گسترش موج ضد صهیونیستی در سراسر جهان، شهرهای برلین، پاریس، کوپنهاگ، آمستردام و میلان و همچنین شهرهای سراسر ایالات متحده آمریکا و بریتانیا صحنه تظاهرات ده ها هزار نفر از معترضانی شد که در حمایت از آزادی فلسطین و برقراری آتش بس در نوار غزه شعار دادند. کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرد حوادث ضد صهیونیستی در اروپا بیشتر شده است. انزجار از عملکرد رژیم صهیونیستی در بین یهودیان اروپا نیز باعث شد تا آنان همگام با دیگر مردم جهان با برگزاری راهپیمایی‌های متعدد خواستار توقف جنایات رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان شوند. از سوی دیگر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود با موضوع اروپا در میانه دو جنگ در اجلاس قاره بزرگ گفت اروپا در خطر است. بورل در پیامی که در اکس از سخنان خود منتشر کرد گفت اگر بگذاریم پوتین در اوکراین پیروز شود، اگر بگذاریم تراژدی جاری در غزه ادامه یابد، پروژه اروپا میتواند به شکل جبران ناپذیری آسیب ببیند. بحران سیاسی در فرانسه به عنوان یکی از کشورهای بزرگ و مهم اروپا هم از مسائل مورد توجه در این قاره در سال گذشته بود. از زمان بحران سیاسی ناشی از قانون مهاجرت در فرانسه، آینده الیزابت بورن نخست وزیر و وزرای کابینش در حالی از ابهام قرار گرفت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قول داده بود که برای آغاز سال 2024 یک مسیر جدید داشته باشد. مکرون جلسه روز 3 ژانویه شورای وزیران را در آخرین لحظه لغو کرد و دستور کار رئیس جمهور برای چند روز خالی ماند. الیزابت بورن که از سال 2017 در کنار مکرون قرار داشت، پس از تصویب قانون بحث برانگیز مهاجرت اعلام کرد که او احساس انجام وظیفه دارد و مکرون از وی در سخنرانی سال نو تشکر کرد که شاید تشکری باشد برای خداحافظی. بالاخره در روز 18 ماه جدی دفتر ریاست جمهوری فرانسه از استعفای الیزابت بورن نخست وزیر این کشور خبر داد. یکی از مسائلی که سال گذشته در مورد اروپا وجود داشت، بحران کمبود آب بود. خشکسالی، هدررفت آب به علت نشتی لوله‌ها و سیاست‌های ضعیف در مدیریت آب، برخی از مجموعه عواملی است که قاره سبز را با مشکل کم آبی مواجه کرد. روزنامه فاینانشیال تایمز اوایل تابستان گذشته در گزارشی خشکسالی و آتش‌سوزی جنگل‌ها در سراسر جنوب اروپا را یکی از بارزترین نشانه‌های مشکل پیچیده و ریشه‌دار کم آبی در این قاره ارزیابی کرد و نوشت با تغییرات آب و هوایی این مشکل شدیدتر می شود. طبق این گزارش اروپا سریعتر از هر قاره دیگری در حال گرم شدن است، اما این روند با مسائل دیگری تشدید شده است، زیرا جریان ذوب یخچال‌های طبیعی آلپ که برای تأمین آب این قاره حیاتی است وجود دارد و علاوه بر این زمین خشک به اندازه کافی آب باران را حفظ نمی کند که خود این موضوع باعث کاهش ذخایر آب زیرزمینی می شود. خاویر لفلایو سرپرست تیم آب در دبیرخانه محیط زیست سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا هم در این زمینه گفت هیچ کشوری در اروپا نمی تواند وانمود کند در مقابل بحران کم آبی محافظت می شود. بر اساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی، تعداد و شدت خشک سالی ها در اتحادیه اروپا به طور چشمگیری افزایش یافته است، به طوری که مناطق و جمعیتی که بین سالهای 1976 تا 2006 تحت تاثیر آن قرار گرفتند تقریبا 20% افزایش یافته است. شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه از مجموعه برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. در این برنامه به مسائل و موضوعات مربوط به اروپا در سال گذشته پرداختیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم.